بهترین ساعت پرواز به مشهد هشت است، ساعت رفتن من نیز به مشهد هشت است. کربلاییست دلم هر وسط مشهد تو، کسر بر نه شود افتاد و دو درصد هشت است. علی و فاطمه را هشت عدد حرف بس است، حاصل ضرب دو تا اسم محمد هشت است.
ای پاکیز باران بهشتی روح عرشی روشنای آه، جاودان جان جهان خورشید عالم تا، جاودان جان جهان خورشید عالم تا، یا علی مسر رضا دریا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
يا علي موسى الرضا،
از لطف تو دوباره میبینم دلم تو ایونه، از لطف تو دوباره میبینم دلم تو ایونه، خوب میدونم توی حرمت امشب یه دنیا مهمونه، خوب میدونم توی حرمت امشب یه دنیا مهمونه، باز اومدم تو سایه پناه تو امام رضا، برام بسه یه گوشه یه نگاه تو امام رضا، برام بسه یه گوشه یه نگاه تو امام رضا، من به دام تو تا افتادم در کنار تو چه آزادم، من آهوی تو تو صیادم، تو صیادم، تو صیادم، تو صیادم، من غلامتم تو مولایی، من غلامتم.
بله، دلامون امام رضایی شد و کبوتر دلمون پرواز کرد رفت مشهد امام رضا علیه السلام. بذارید دو بیتی هم بخونم، چون این ایام ایام شادی هست و خصوصا در شهر مقدس قم ایام ورود بانوی با کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به این شهر مقدس. گفت ما جرعه نوش قطره آبی ز کوثریم، از امت رسول و محبان حیدریم، مدح و ثنای آل محمد شعار ماست، ما ریزخار دختر موسی بن جعفریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الان دقیقاً ساعت 25 دقیقه هست بخش شبانگاهی پنجشنبه رادیو معارف رو همراهی می‌فرمایید و در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده برنامه دانشجو باشید. موضوع بحث در این برنامه مفهوم و ضرورت استکبار ستیزی دانشجویان هست و کارشناس این برنامه حجت الاسلام و المسلمین سخاوتی.
نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه من تو بیکاری من دانشجو مقصره؟
چیکار کنم نیازهای خودم و همه رو بتونم برم؟
جوان، پویا، پرتلاش دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های دور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی یاک نعبد و یاک نستعین. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و به ویژه شنوندگان برنامه دانشجو که در چنین لحظاتی آماده شنیدن این برنامه هستن. برنامه دانشجو رو در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر نصرالله سخاوتی و همینطور دانشجویان محترمی که تشریف آوردن و در استودیوی برنامه حضور پیدا کردن که سلام عرض می‌کنم حضور تک تک حضار محترم، همینطور کارشناس محترم برنامه. خواهش می‌کنم که یه سلام و احوال پرسی با شنوندگان عزیز داشته باشیم تا انشالله بحث رو آغاز بکنیم. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بالله نستعین. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، عزیزانی که حاضر در این جلسه و گفتگو هستند، همکاران شما و همه عزیزان شنونده این برنامه.
خیلی متشکریم، درود بر شما. خب دوستان عزیز دانشجو که در استدیو برنامه هستن، هم خودشون رو معرفی بکنن و هم اینکه چه رشته‌ای هستن و در چه مقطعی. خواهش میکنم بفرمایید شما. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. محسن زاکری هستم، کارشناسی حقوق.
خیلی خوش آمدید آقای زاکری.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد علی نبی نژاد هستم، کارشناس ارشد حقوق عمومی.
خیلی خوش آمدید ممنون. آقای زاکری و آقای نبی نژاد سمت راست بنده نشستن و سمت چپ من هم دوستان الان خودشون رو معرفی میکنن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی ربانی نژاد هستم، کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی.
خیلی خوش آمدید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسین برزوی هستم، دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه مفید.
خیلی خوش آمدید دوستان عزیز ما، آقای ربانی نژاد، آقای برزوی، آقای زاکری، آقای نبی نژاد. امیدوار هستم که بحث خوبی رو به اتفاق در حضور شما در محضر استاد سخاوتی داشته باشیم. بحث در ارتباط با استکبار و استکبار ستیزی است. اگر موافقه حاجا و شما هم موافق باشید یه تعریفی از استکبار داشته باشیم. اصلا استکبار یعنی چی؟ دوستان دانشجو شروع بکنن نظر و موضوعات خودشون رو مطرح بکنم، ببینیم که دیدگاهشون نسبت به بحث استکبار چی هست.
بحث استکبار و استکبار ستیزی به نظر من یه بحث روشنی. حالا از لغت استکبار بخوایم بگیریم که معنی خود بزرگبینی یا برتری جوییه.
بله.
و عرضم به خدمتون که بخوایم اصطلاحش رو بگیم یا مصادیقش رو بگیم که الان امپریالیسم جهانی و کشورهای قدرتمند و زورگوی دنیا رو شما مطرح میشه معمولا بحث استکبار که
بله
ایشون بله. همه رو تقریبا گفتن، حالا برای دوستان دیگهشون هم بگذارن بگن. بله بسیار خوب بود، بسیار خوب بود. بله یکی از دیگر از دوستان بفرمایید.
همونطور که دوست عزیزمون مطرح کردن، خب واژه استکبار، خب لغتاً بخوایم بررسی کنیم، برگرفته از تعابیر و معانی قرآنی به مفهوم همون کبر و بزرگی یا خود بزرگبینی که دوست عزیزمون گفتن هست و در مقابل واژه تواضع و فروتنی میشه گفت تعبیر شده، که در دنیای امروزمون هم اگر بخوایم نگاه کنیم، هر شخص و کسی و هر جامعه‌ای که خودش رو بزرگ ببینه، هر شخصی خودش رو بزرگ ببینه مستکبر و در مقابلش کسی که این صفت رو نداشته باشه متواضع گفته میشه.
تشکر. بسیار اشکالی داشتن، فقط اجازه بدید من تصحیح کنم. خیلی قشنگ بیان کردید، لکن نفرمایید بزرگی، چون اگر بزرگی بزرگی واقعی باشه اون رو دیگه استکبار نمیگیم، خود بزرگ بینی، همونطوری که همه بیاناتتون در همین راستا بود و درست بود. ولی یک وقتی توی تعریف نفرمایید بزرگ، بزرگی اگر باشه بزرگی واقعی این مشکلی نداره.
بله.
ولی خود بزرگ بینی، کسی که بزرگ واقعی خداست، الله اکبر.
درست.
حالا بریم جلوتر. تا
خیلی متشکرم. بفرمایید آقای زاکری.
در بحث تعریف اصطلاحی استکبار میشه گفتش که اون مقاصدی که استکبار میتونه پیگیری کنه و جز شاخصهای اصلیش میشه مد نظر قرار داد، منفعت طلبی در تحت لوای ظلم و ستم به گروه ها و اقشار و کشورهای دیگه است، و دومین ویژگیش سلطه طلبی اختصاصی و ویژه است. یکی از ویژگی های بارز استکبار میتونه این باشه، و عقب نگه داشتن کشورهای مستضعف دیگه، جریانات، گروه های دیگه، میشه گفتش که از شاخص های اصلی جریان استکبار میشه مد نظر داشته.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی متشکرم. دوستان نظرات خودشون رو بیان کردن. حاجی در خدمت
خواهش میکنم. تشکر میکنم از بیانات بسیار خوب و مکمل یک دیگر دوستان. من هم بیانات دوستان رو کامل تر کنم. روز 13 آبان یادآور دست کم سه نکته در خصوص استکباره، یعنی این سه اتفاق افتاده و لذاست که این روز رو، روز 13 آبان رو به عنوان روز ملی استکبار ستیزی، مبارزه با استکبار، ما عنوان میکنیم. البته من یک سوالی دارم بعد از که اجازه بهم بدن.
خواهش میکنم
مجری عزیزمون. خواهش میکنم بعد از این جمع‌بندی در راستای در خصوصی، من یه سوالی میکنم که اصلا چرا باید هنوز ادامه داشته باشه این استکبار ستیزی؟ الان در بحث معنا هستیم و پیشینه این کار هم این سه نکته هست. یکی 13 آبان سال 43 که حضرت امام رو به ترکیه تبعید کردن، و دوم 13 آبان سال 57 که رژیم منحوس شاه، البته دولت شریف امامی بود اون زمان سر کار، تعدادی از دانش آموزان ما رو و دانشجوها که توی دانشگاه تهران تظاهرات میکردن به گلوله بستن و اونها رو شهید کردن، و اونقدر این فاجعه بد بود که فردای اون روز کابینه او از بین رفت، در واقع وزیر علوم استعفا داد و کابینه منحل شد. و سومین نکته و اوج این بحث استکبار ستیزی و نمود استکبار در خصوص لانه جاسوسی بود که البته اون هم از اول اسمش لانه جاسوسی نبود، اسمش سفارت آمریکا. من در خودم در بعضی از کشورها این سفارت آمریکا رو دیدم، مدتی در غنا اونجا حضور داشتم 3 سالی و دیدم اونجا چه جور آمریکا واقعا مستکبر واقعی است، اصلا از خود سفارتش پیداست و بچهای ما ریختن توی این سفارت. دلیل این هم حالا گرچه شاید برای بعضی ها روشن نباشه ولی کن عمدتاً روشن هست، در سرحدات ما، کردستان، هر جا میتونستن شرارت میکردن و توطئه میکردن آمریکایی ها از توی این سفارتشون، و دانشجوها ریختن اونجا رو تسخیر کردن، چون خودش ماجراهای بسیار جالبی داره و در واقع از استکبار پرده برداری کردن. حالا سوال بعد از این جواب ما این خواهد بود که اصلا چرا هنوز هم باید استکبار ستیزی کرد. اما جمع بندی کنیم معنا رو، اتفاقا خود همین تعریفی که الان در خصوص معنا داریم تا حدود زیادی اون بخش سوال بعدی رو، یعنی جواب میشه برای سوال بعدی، اگر بتونیم خوب استکبار رو معنا کنیم. همونطور که فرمودید در لغت از کبر اومده، از تکبر اومده، ریشه استکبار کبر و تکبره که در باب به باب استفعال رفته. بابهای عربی هر کدومش معانی خاصی داره. کبر ثلاثی مجردشه و ثلاثی مزیدش استکباره، باب استفعال. باب استفعال یکی از معانی مشهورش طلبه، یکی دیگه از معانیش که شاید هم غیر مشهور باشه ولی معنی بسیار مهمی است و باید بهش دقت کرد، احساس کاذبه. همونطور که اشاره کردم به یکی از دوستان که نگید بزرگی، بگید خود بزرگ بینی، یعنی یک چیزی که واقعا نیست رو. اتفاقا اولین گناهی که اتفاق افتاد که ما هم وقتی میخواییم خودمون رو اصلاح کنیم، علماء علم اخلاق این رو میگن، میگن که اخلاق دو روی کرد داره، یکی بحث آداب اون هست، یکی بحث تهذیب نفس. وقتی که میخواید شما شروع کنید باید از همون جایی شروع کنید، حالا اخلاق تهذیب نفس رو باید از همون جایی شروع کنید که اتفاق افتاد. از کجا؟ از جایی باید شروع کنید که اولین گناه صورت گرفت، اون اولین گناه تکبر بود، استکبار بود. خدای متعال هم از همین باب توی قرآن باز به کار بردن، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. وقتی که انسان احساس کاذب بی‌نیازی بهش دست بده، حالت استغنا، حالتی بهش دست میده که دیگه هیچ نیاز به کسی نداره، اون وقت طغیان میکنه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. پس استکبار در لغت به معنای احساس کاذب، به معنی طلب هم ممکنه بگیریم، ولی چند روشن‌ترش به معنای احساس کاذب هست. احساس کاذب خود بزرگ بینی و اینکه فکر میکنه خیلی بزرگه و نیازه به کسی نداره، این معنای اون هست. ولی حالا میتونیم بعد اگر شما صلاح بدونید و هر جوری که بخواید پیش ببرید بحث رو، اینکه حالا مستکبر چیه، همونطور که دوستان اشاره فرمودن مصادیقش، شاخصه هاش و اینها چه چیزهایی هستن، بحث بسیار مفصل اینجا خواهد
انشاءالله. من استاد میخوام خواهش بکنم قبل از که دوستان به سوال شما پاسخ بدن، این سوال رو از حضورشون داشته باشیم که الان چطور باید استکبار رو بشناسیم؟
خیلی
شناخت امروزی استکبار چگونه هست و ما با چه معیارهایی باید بشناسیمش؟ چطور باید شناساییش بکنیم؟ ابزار شناختمون چی هست؟ دوستان نظری دارن؟ آقای ربانی نژاد.
بله. ببینید، همونطور که حاج آقا فرمودن، اگر که خود لفظ و واژه استکبار رو یک تعریف کوچیکی داشته باشیم، به واسطه همون میتونیم کمک بگیریم و مفهوماش، مصادیقش رو در جامعه امروز ببینیم چه کسانی، چه جامعه ای میتونه مستکبر باشه. در تعریف استکبار، وقتی که این واژه به گوشمون میخوره، در نگاه اول شاید همه فکر کنیم که استکبار یک جنبه سیاسی داره، در صورتی که خب در بیان قرآن هم همونطور که خدا هم میفرمان، ما میتونیم مستکبر عبادی داشته باشیم، مستکبر اقتصادی داشته باشیم و مستکبر سیاسی. حالا در استکبار عبادی میتونیم بگیم خب کسی که خودش رو یک نگاه خود بزرگ بینی به خودش داشته باشه در برابر خداوند و فکر کنه که من نیازی به عبادت خداوند ندارم، خودم کامل هستم، خب این شخص میتونه مستکبر باشه در جامعه عبادی. اقتصادی هم همینطور، کسی که فکر کنه که اصلا واژه استکبار هم روش نمیذاریم، هر کسی که فکر کنه در اقتصاد، در مال اندوزی تنهاست و بیشترین مالها رو داره، هیچ نیازی به مالهای دیگر نداره و اتم و اکمل هست، خب این شخص هم یک مصداقی برای این استکباره. میتونیم اسم استکبار رو برای این شخص بذاریم، حالا چه شخص و یا چه جامعه‌ای. در سیاسی هم همینطور، کسی که فکر کنه همیشه بالاتر نسبت به بقیه حکمرانی میکنه و خودش رو یک فرمان روای نسبت به بقیه میدونه، این شخص هم میتونیم و یا کشور حتی یک واژه‌ای به اسم استکبار بر روش بذاریم. اگر در امروز ما دیدیم شخصی، جامعه‌ای این ویژگی‌ها رو داره، به نظر بنده میتونیم همون تعریف استکبار رو شاملش کنیم.
بسیار خوب، اینم نوعی تعریفیه استاد. به هر حال از حصر مسئله سیاسی خارجش کردن، در سایر موضوعات و مؤلفه هم وارد کردن. بسیار خوب، دوستان دیگه بفهمید. آقای برزوی،
به نظر من این که شناخت استکبار رو با سه تا مقوله میشه شناخت. یکی این که همیشه دولت مستکبر سعی میکنه فرهنگ خودش، اقتصاد خودش و یا سایر ارگانهای خودش رو به غلط بزرگتر جلوه بده نسبت به دولت‌های کوچیک‌تر، که بیشتر این کار رو از طریق فرهنگ انجام میده. دومیش ترویج حقارت و سرسپردگی دولت کوچکتر نسبت به دولت بزرگتر و وابستگی اونه. سومیش مخالفت صریح با خواسته های دولتیه که همسوش نیست. یعنی یا دولت مستکبر سعی میکنه هرچه بیشتر دولت کوچکتر رو سرسپردگی خودش کنه، و یا اینکه در صدد مخالفت با اون برمیاد. همون جوری که مثلا ما آمریکا رو دیدیم که ابتدا اصلا کلان با انقلاب مخالف بود، بعد که انقلاب شد سعی کرد انقلاب رو به انحراف بکشونه با جریان‌های مختلف، و بعد جنگ رو به پا کرد و دست به رویاروی نظامی آورد، آخر جنگ هم خودش وارد شد دیگه، بعد از جنگ هم در قالب‌های مختلف سعی کرد که این نظام اسلامی رو به حاشیه بکشونه.
بسیار عالی. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای برزوی. دوستان دیگه نظری ندارن؟
بله،
بفرمایید.
من خدمتتون که حالا در جواب شما که فرمودید که استکبار رو چطور بشناسیم، یا مثلا همون باز تو همون ادامه تعریف استکبار میشه شاید به نوعی.
بله.
قرآن راجب شیطان میگه که عبا و از تک برد
بله عبا و از تک برد و کانه منال کافرین.
بله، این از این ما میتونیم برداشت کنیم که شیطان چرا این استکبار در واقع شامل حال شد، جایی که نعمت رو از خالق برید و به خودش پیوند داد، و اینکه اون نعمتی که بهش داده شده بودی اونو ملاک برتری دونستن. حالا ما میتونیم برداشت کنیم که اگه ما دارایی ها یا نعمت ها یا ویژگی هایی که داریم و به اونا توجه کنیم و اونا رو ملاک برتری بدونیم، این استکباره. در صورتی که اون چیزی که ملاک برتریه اون نسبت هاست، اون نسبت دارایی و سعی مایی که، ولذا اگه این بینش در کسی بیاد که ملاک برتری دارایی ها و ارزش ها و در واقع استعداد ها نیست، بلکه اون سعی شماست نسبت به اون ارزش ها و نسبت به اون استعدادها و دارایی هاتون. با این توجه دیگه کسی تکبر درش ایجاد نمیشه. یعنی این بحث خود لغت استکبار،
یعنی به خودمون نسبت ندیم، به خدا نسبت بدیم. اگه به خودمون نسبت دادیم میشه استکبار داشته ها.
آره، اون چیزی که ملاک برتریه رو ما اون نسبت بدونیم. بله. نسبت سعی به دارایی.
بله.
این از واژه استکبار برداشت میشه. حالا اینکه الان بحث ما هست، بحث استکبار تو مقوله جهانی و امپریالیسم میشه. خب این باید برگردیم توی این بحث که از تو طول تاریخ ما از اون ابتدا بحث حق و باطل مطرح میشه که
هلو.
از هابیل و قابیل بگیم تا فرعون ها و قارون ها، دو تا جبهه همیشه بوده، جبهه حق و جبهه باطل.
صحیح.
و انبیا همیشه تو طول تاریخ در مقابله با این جبهه بودن و این جبهه تا الان هم وجود داره.
دقیق.
و همون جبهه حق و باطل، اگه این بینش در ما بیاد که جبهه حق و باطل همیشه وجود داره، اساسا میفهمیم که آقا یه استکباری هست در مقابل این شبهه که میگن آقا چرا با دنیا تعامل نمی‌کنی؟ چون که دنیا با ما تعامل نمی‌کنه. این حدیث امیرالمومنین هست که میگه اگه از باطل چش بپوشی، باطل از شما چش نمی‌پوشه. این بحثی که ما داریم اینه که اصلا ما استکبار ستیزی نمی‌کنیم، که اونا حق ستیزی می‌کنن. اگه ما در مقابل اینها دفاع نکنیم از خودمون، ما داریم دفاع میکنیم. همه به استکبار ستیزی هم نرسیدیم.
خیلی متشکریم، دست شما درد نکنه. آیه زاکری شما.
این استکبار یکی از شاخصاش اینه که مانع رشد و آزادی اشخاص و جوامع میشه. طبیعتا هیچ ملتی به خودش اجازه نمیده گروه هایی بر خودشون حاکم کنن که این ویژگی هایی که جز شاخص های اساسی وجودی انسانه، مثل آزادی، مثل استقلال، مثل قدرت در واقع انجام اون فعل هایی که به نظر خوش درسته و باید انجام بده، خب نمیشه گفتش که استکبار جلوی اینها رو نمیگیره یا خیلی راحت میذاره. یا بر اساس سیاست گذاری هایی که خود استکبار میکنه، ممکنه بعضی فعل ها رو القا کنه، بعضی افکار و اندیشه ها رو القا کنه به گروه هایی که اینم خودش نوعی از استکباره. از جهت دیگه خب ما ملزمیم طبق آیات و روایات با این جریان مقابله کنیم و دستورات اسلامی هم بر همین مبنا اعمال شده و در واقع تبیین شده که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان. ازا این انقلاب ما هم فکر میکنم بر همین شاخص ها ریخته شد و به پیروزی رسید که ما دنبال آزادی و استقلالی هستیم. مصنحا میشه ازا این مقابل ها باید داشته باشید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. قبل از اینکه از استاد بخوایم جنبندی رو داشته باشن، مسعود شریف شما عرض میکنم که شنونده برنامه دانشجو هستید از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. سری میزنیم تا فرمان برمیگردیم و ادامه بحث و جنبندی صحبت های دوستان رو خواهیم داشت.
بررسی موضوعات مختلف جامعه و دغدغه های نسل جوان. موضوعات مورد علاقه خود را برای ما پیامک کنید. 30553 دانشجو، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسیار خوب، استاد در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم.
نظرات شما رو هم داشته باشید.
تشکر میکنم، نظرات قشنگی داشتن دوستان. فقط یک خواهشی که هم توی این برنامه، هم برنامه های دیگه، هم در کلاس های خودشون، جایی اگر خودتون به هر حال سخنور بودید در برنامه یا مثل این برنامه همکاری یا هماهنگی داشتید با دیگران، سعی کنید اون چه که خواسته شده رو خوب تبیین کنید. بعضی از دوستان خیلی جالب بود، دقیقا میدونستند که الان توی این مقطع باید شاخص ها رو دنبال کنیم، ولی بعضی دوستان یه خورده یا تندتر میرفتند یا کندتر. نه، این از جهت آموزشی میگم. این رو فرض کنیم یه کارگاهی داریم الان. امپریالیسم یکی دیگر از اسمها و نامهای استکبار امروزه. استعمار یکی دیگر از نام‌های اوست. نظام سلطه همینطور، استثمار همینطور. اگر بخوایم شاخص‌ها و معیارهای شناخت استکبار رو نگاه بکنیم و توجه بهش داشته باشیم، ببینید این سه مرحله رو همیشه برای شاخص بندی دقت بفرمایید. معیارها عام‌ترن، شاخص‌ها زیر مجموعه اونها، نشانه‌ها از اونها هم پایین‌ترن. بعضی از این چیزهایی که فرمودید نشانه‌ها هستن. نشانه برای چی؟ برای این که این شخص یا این نهاد، این مجموعه، این حکومت، این دستگاه رو به این سمت هست. نشانه ها رو دقت کنید، اون وقت شاخص ها براتون معین میشه و بعد معیارها. اگر به قرآن شریف مراجعه کنیم، اولین، نه حالا اولین، بزرگترین نمود انسانی که مستکبر بود، خلو شیطون، ابلیس که از جنس انس نبود، از جنس جن بود و اون حالت رو داشت. توی انسان ها هم ما میتونیم از قرآن شریف به دست بیاریم، توی حاکم ها این فرعون بود که انا ربکم الاعلا سر میداد و این نکته خیلی جالبه. پس این رو میتونیم یه معیار بگیریم. این معیار خودش شاخص ها و نشانه های بسیاری داره که چه علائمی هستن دارن میان به این سمت که این رو نمود و نماد انا ربکم الاعلا بکنن. الان اگر به جوامع هم مراجعه کنیم، انصافا ما جامعه ای نمی بینیم. ما نمیگیم جامعه های دیگر نداشتن، مثلا انگلیسی ها خب عجیب و غریب بودن، اونها رو هم اگر آدم بخواد توی مسائل سیاسی تحلیلشون بکنه، ولی کن این جامعه آمریکاست. الان جامعه هم که میگیم کار به مردمش نداریم، ما الان نهاد سیاسی رو، اون در واقع قدرت سیاسی رو میگیم در مقابل قدرت اجتماعی. اون آمریکاست که انا ربکم الاعلا میگه. الان از زمانی که پیروزی هاش شروع شد، یعنی سیر سعودی شروع شد، از تا جنگ جهانی اول هنوز در داخل خودش مشکل داشت، این مشکلات رو برطرف کرد و آمد به میدون. خب جنگشون بود، جنگ جهانی بود، ولی کن جالب این هست که آمریکا در اون گوشه بدون اینکه هیچ آسیبی ببینه، اوست که میاد توی ژاپن بمب هسته‌ای میندازه و جنگو خاتمه میده، اوست که میاد یک دو دخالت‌های ویژه میکنه و از همون جا هم سیر سعودی شروع میشه. خب این قوت بخشید، این انا ربکم الاعلا گفتن او رو، هر کسی، هر سازمان، نهاد، تشکیلاتی گفت انا ربکم الاعلا، یا شاخص ها و معیار ها و نشانه های این رو داشت که این داره این رو میگه، این دلیل بر استکبار اوست. و لذاست که الان توی بعضی از آدم ها میبینیم، توی جامعه خودمون هم هستند و اینها رو باید نصیحت کرد، باید توجهشون داد، آدم های زمینی که سعی میکنن مشکلاتی رو حتی برای نظام به وجود بیارن، ولی کن در نگاه بزرگترش، کلانترش، بحث آمریکا مطرح میشه. پس امروزه آمریکا نمود و نماد قدرت سلطه و در واقع استکباری. شما تا چند سال قبل بحث جهانی سازی، گلوبالیزم رو یا گلوبالیزیشن رو میدیدید، ولی امروزه دیگه از اینها هم گفت گذشته، بحث آمریکانیزم هست، در واقع میخواد جهان رو آمریکایی کنه، صدور دموکراسی، علمداری دموکراسی توی جهان و همه اینها رو من اتفاقا کار کردم. اگر جایی شد، یعنی مثل حالا توی این برنامه ها ادامهش انشاءالله، جایی محط اون رو پیدا کرد، اسناد میارم، مدارک میارم از خود این شخصیت های سیاسی آمریکا و یا مثلا توریسیان های آمریکایی که چجور میگن ما باید دنیا رو قبضه بکنیم و به این سمت در حرکت هستند. ولی این نکته مهمیست، به ما گفته بشه شما سه نکته داشتید، سه بحث داشتید در خصوص 13 آبان، تبعید امام، بستن به گلوله بچه های معصوم مردم و بعد هم تسخیر لان جاسوسی. به این اهدافتون رسیدید؟ 40 سالم هست، تقریبا نزدیک به 40 سال هست از انقلاب میگذره، از این برنامه ها میگذره. مثل بعضی های دیگه که گفته میشه که میخوان مبارز رو از پسوند یا پیشوند نامشون، نهادشون بردارن، شما دانشجویان عزیز هم بیایید دیگه کنار، بیایید یه ذره، یه خورده هم دم از صلح و آشتی بزنید. آخه همش مبارزه مبارزه، من با مسیحی ها بعضن زندگی کردم، خیلی جالبه این شگردشون که همش از پیستم میزنن، پیست یعنی صلح، 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 و به ما نسبت میدن که شما همش از جنگ دم میزنید. یه خورده هم بیایید کنار، بیایید کوتاه، بیایید آخه تو کی میخواد مبارزه کنید؟ الان این یک فکر بسیار جدی است توی کشور ما، نمیخوام بگم از امروز شروع شده، از بلافاصله همون روزها، همون قضیه سفارت را اگر ما پیگیری کنیم، لانه جاسوسی را، مخالفت هایی که لیبرال ها از همون زمان شروع کردند، ولی اونها ضعیف بودن در اون روز، الان امروز به یک طیف بسیار قوی تبدیل شده. شدن توی کشور ما و شما دانشجویان عزیز رو نصیحت میکنن. حالا به هر حال ببینیم دلیلتون چیه که